أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله الذي علا في توحده ودنا في تفرده وجل في سلطانه وعظم في أركانه، فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه، ثم الصلاة والسلام على حبيبه وخيرته أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المنتجبين، سيما بقية الله في الأرضين. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. نخستین جمعه ماه مبارک رمضان است، ماه رحمت، ماه مغفرت، ماه فوز و فضیلت، ماه صبر و طاعت، ماه خیر و برکت، ماه مبارک و مواسات، ماه حریت و آزادی، ماه تقویت اراده و ماه رشد. ماهی که وقتی آغاز می شد پیامبر اکرم رنگش تغییر می کرد. اذا دخل شهر رمضان تغییر لون رسول الله. وقتی ماه رمضان وارد می شد رنگ پیغمبر گرامی اسلام تغییر می کرد. اشک چشمش جاری می شد. نماز و دعای پیامبر افزایش پیدا می کرد. ماهی که ائمه ما انتظارشو می بردن و وقتی می آمد هر کدام یه دعای مخصوصی در استقبال از ماه مبارک رمضان داشتند. ماهی که پیامبر گرامی اسلام قبل از آمدنش رو به اصحاب کردند و فرمودند: سبحان الله مازا تستقبلون. مردم میدونید دارید به استقبال چی میرید، میدونید چه اتفاقی داره میفته. بعضیا که حواسشون نبود گفتن: یا رسول الله، وحی نزل او عدو حذر، قراره دشمن بیاد ما بریم جهاد، یا قرار وحی نازل بشه ما گوش بدیم. آیا اینی که می‌فرمایید سبحان الله مازا تستقبلون مرادتون آن است که دشمن در حال آمدن آماده جهاد بشیم، یا قرآن میخواد نازل بشه آماده استماع بشیم؟ فرمود نه، هیچ کدام از اینها نیست. ماه رمضان داره میاد و یغفرو، خیلی عجیب این روایت، آمرزیده می شوند همه اهل قبله در این ماه مگر سه گروه. یک، فرمود کسی که عاق والدین باشد، پدر و مادر ازش ناراضی باشد. دوم، فرمود کسی که از این ماه بهره نبرد. حالا همه جا هم که رحمت باشه اگه کسی از رحمت استفاده نکنه خودش مقصر. همه جا باران باشه کسی زیر سقف بره و باران بهش برخورد نمی کنه. همه دریا آب باشه یه شیشه رو درشو ببندی تو آب بیاندازی قطره آب توش نمیره. فرمود همه اهل قبله صلاحیت دارن تو این ماه آمرزیده بشن جز سه گروه: یک، عاق والدین، دوم کسی که از این ماه بهره نبرد، و سوم کسی که نام من رو بشنود و بر نام من صلوات و درود نفرستد. رمضان ماه تقویت است، تقویت اراده، تقویت هر چیزی به حسب خودشه. یک کسی جسمش ضعیف میشه میگن با غذا تقویت میشه، یک کسی درسش ضعیف میشه میگن کلاس تقویتی، کلاس کنکور، تست زنی، کتابهای کمک آموزشی تقویت میکنه ضعف و بنیه درسی رو. غذا تقویت میکنه ضعف جسمی رو. یه ورزشکار وقتی تو کار ورزشیش ضعیف میشه، تقویتش با تمرینه، با اردوه، با مانوره. تقویت هر چیزی بر اساس خودش. رمضان تقویته، تقویت اراده. آدمی که میتونه حلال خدا رو تو رمضان ترک کنه، چرا حرامو نمیتونه ترک کنه؟ ببین اراده داری، میخواد با تقویت اراده به شما بگه شمایی که آب نمیخوری، غذا نمیخوری، آب نمیآشامی، با حلال ارتباط برقرار نمیکنی، چطور میتونی؟ پس بگو نگو نمیتونم، نگو نمیشه. دیدی شد؟ دیدی حلالو گذاشتی کنار، ارادتو تقویت کن، حرامم بذکن. ماه رمضان تقویت باوره، تقویت اعتقاداته. ببین شما به نماز اول وقت اهمیت میدی، ببین یه جای خاصی شروع میکنی، یه جای خاصی تموم میکنی، باور داری. تا نگن ما رمضونه نیت روزه نمیکنی، تا نگن عید فطره روزتو باز نمیکنی، تا اذان صبح نگن حق خوردن داری، اذان صبح که میگن نمیخوری، تا اذان مغرب نگن نمیخوری. پس اراده داری تو، تو باور داری. حالا که باور داری، پس مرز رو چقدر دقیق رعایت میکنی؟ میگی ساعت فلان اذانه، ساعت فلان سحره، ساعت فلان افطاره. پس غیر ماه رمضان هم مرزها رو رعایت کن. ماه رمضان ماه تقویت اراده است، تقویت باوره، تقویت روح، تقویت نظم، تقویت تدبیر، تقویت تصمیم گیری. ماه رمضان ماه به خود رسیدنه. یه وقتی یه کسی به ابوذر گفت ابوذر منو نصیحت کن، ابوذر براش نوشت نصیحت من به تو این است، به عزیزترین دوست خودت جفا نکن، به عزیزترین دوست خودت خیانت نکن، عزیزترین دوست خودتو آزار نده. بنده خدا نفهمیدی یعنی چی؟ من که دوستامو اذیت نمیکنم، آزار نمیدم، من که کاری به کسی ندارم. برگشت پیش ابوذر نوشت ابوذر من نفهمیدم این نصیحت تو رو که نوشتی به عزیزترین کست جفا نکن، من به کسی جفا نمی کنم. ابوذر فرمود متوجه نشدی، عزیزترین کس انسان خودشه. آدم یه جا آتش بگیره اول خودش در میره، حتی زن و بچه‌ش هم فراموش میکنه. آدم اول به فکر خودشه، انسان عزیزترین کسش جان خودشه. ببین شما یه خطری که پیش بیاد چقدر تلاش میکنه به جانش به خطر نیفته. پس به این عزیزترین کس یعنی خودت جفا نکن. این دست و این پا و این اعضا رو به آتش مینداز. اگر من نوشتم به عزیزترین کست جفا نکن، منظورم این بود به خودت جفا نکن، چون عزیزترین دوست انسان، عزیزترین کس نزد انسان خود انسان و توانمندی های انسان است. برادران و خواهرانی که در اولین جمعه ماه رمضان در کنار حرم کریمه اهل بیت جمع شدید، اجازه بدید من امروز یکی از کلمات و دعاهای پیغمبر اکرم رو برای شما بخوانم و با این مقدمه‌ای که عرض کردم همینو براتون معنا کن. رسول خدا وقتی هلال ماه رمضان رو میدید یه دعای کوتاهی میخواند. البته دعاهای مفصلم داره، منتها این دعای کوتاه، در این دعا 7 تا چیز رو از خدا میخواست. خوب عنایت بفرمایید، ما تو ماه رمضان چه کنیم؟ پیغمبر به ما خط داده تو ماه رمضان چی بخوایم، عمده ترین حاجات ما چی باشه، عمده ترین نیازهای ما چی باشه. این دعا تو مفاتیح است، اگر باز کنید اول اعمال ماه رمضان دارد. وقتی پیغمبر هلال ماه رمضان رو میدید 7 حاجت از خدا میخواست. من این 7 رو برای شما امروز توضیح بدم. سخن پیغمبر گرامی اسلام، سخن نبی مکرم اسلام است در رؤیت هلال. میفرمود اللهم اهله علینا، خدایا این ماه نو شد، ماه جدید شد، این ماه جدید رو برای ما با این 7 حاجت قرار بده، این 7 حاجت رو و این 7 نیاز به ما بده. اهله علینا بالامن، 1 امنیت. اولین دعایی که پیغمبر در هلال ماه رمضان وقتی میدید از خدا میخواست این بود، بالامن. آقا امنیت نباشه آدم بیچاره است. ایمانم نمیتونه داشته باشه، نماز و عبادتش هم دچار خدشه میشه. ولذا امنیت تو روایت داریم، لا نعمت احنع من الامن، هیچ نعمتی بالاتر از امنیت تو زندگی انسان نیست. واقعا اینطوره. شما نگاه کنید اقوام گذشته گاهی بادهای عذاب‌آور براشون اومده، گاهی سیل آمده، گاهی طوفان آمده، گاهی صیحه آسمانی آمده، گاهی زمین دهان باز کرده فرو رفتن توی زمین. اینها خود قوم موسی قرآن کریم به انواع مختلفی می‌فرماید امتحان شدن، به بعثا، ذرا، سختی‌ها، گرفتاری‌ها. واقعا اگر توی جامعه امنیت نباشه، یه زلزله‌ای بشه، یک سیلی بیاد، طوفانی بیاد، عذابی بیاد، آدمکشی باشه، تروری باشه، میشه به این سادگی نماز جمعه برگزار کرد؟ میشه به این سادگی عبادت کرد؟ لذا اولین عادت پیامبر از خدا بالامن. شما عزیزان سوره اسراء آیه 67 و 68 رو نگاه کنید، خیلی جالبه. خدا اونجا یک گله‌ای کرده از گناهکارا. میفرماید بعضیا وقتی تو دریا دچار طوفان میشن خدا رو میخونن، اما وقتی میان به خشکی خدا رو فراموش میکنن. افامنتم، آیه اینه، افامنتم ان یخسف بکم جانب البر. مردم شما فکر کردید اون خطری که تو دریاست دیگه تو خشکی نیست؟ چرا؟ زلزله ممکنه بشه، ممکنه زمین دهان باز کنه فرو برید تو زمین. افامنتم، آیا احساس امنیت میکنید؟ ان یخسف بکم جانب البر، فکر کردید تو خشکی نمیشه خسوف پیش بیاد، زمین شکافتن پیش بیاد؟ فکر کردید غرق شدن مخصوص دریاست؟ نه، تو زمینم میشه آدم غرق بشه، تو زمینم میشه انسان فرو بره. افامنتم ان یخسف بکم جانب البر. این آیه در واقع پیامش این است که انسانها نباید هیچگاه نعمت امنیت رو فراموش کنن. آقا سوال چه کنیم امنیت داشته باشیم؟ جواب قرآن بفرماید الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن. اعتقادات یه مردم اگر قوی بشه، ظلم اگه نکنن امنیت میاد. پس ظلم امنیت رو از بین میبره، ستم امنیت رو از بین میبره. همونی که امیرالمومنین فریاد میزد، میفرمود به علی جفا کردید، اما منتظر بمانید ببینید آینده چه خواهد شد. قدن ترون ایامی، مدینه بعد از امیرالمومنین، کوفه بعد از امیرالمومنین چه حوادثی دید، چه ناامنی هایی دید. امیرالمومنین در نهج البلاغه خطبه هاش هست، بارها به مردم عراق و کوفه میفرمود قدر علی رو ندانستید، حجاج ها آمدن، متوکل ها آمدن، ظلم ها آمد، ستم ها آمد. ما تو زیارت جامعه کبیره ائممون رو مأمن معرفی میکنیم، کشتی نجات معرفی میکنیم. 250 سال 11 امام ما امامت داشتن، غیر از امام زمان ارواح و نافدا که همچنان در قید حیات و امامتشون باقی است. اگر تو این 250 سال مردم استفاده کرده بودن، چرا باید موسی بن جعفر زندان باشه، هارون حاکم باشه؟ چرا باید امام صادق تحت نظر باشه، منصور حاکم باشه؟ چرا باید جواد الائمه در جوانی شهید بشه، اون وقت حاکمان ستمگر بر مردم حکومت کنن؟ همین نتیجه شه. چرا دعای اول پیغمبر اینه، اللهم اهله علینا بالامن؟ این دعا رو آدم همیشه هم بخونه خوبه، اول هر ماه هم بخونه خوبه. 7 حاجت پیغمبر از خدا اول ماه رمضان خواسته، تو مفاتیح هست. 1 امنیت، 2 ول ایمان. خدایا امنیتمون دادی، ایمانمون بده، اعتقادمون بده، باور دینی بده. رسول خدا رد میشد از یک جایی، دید یه جمعیتی نشستن دارن عبادت میکنن، فرمود من انتم، شما کی هستید؟ خیلی روایت زیباست. قالو نحن مؤمنون، گفتن یا رسول الله ما مؤمنیم. عجب، خیلی ادعای مهمی است. مؤمن بودن ادعای مهمی است. قرآن میفرماید بعضیا ادعای ایمان میکنن، قالت الاعراب آمنا، میگن ما مؤمنیم ولی دروغ میگن. ادعای ایمان ادعای ساده ای نیست. من انتم، قالو نحن مؤمنون، یا رسول الله ما مؤمنیم. فرمود علامت ایمان شما چیه؟ گفتن یا رسول الله ما دو تا ویژگی داریم. یک، راضی هستیم به قضای الهی، در مقابل تصمیم خدا راضی هستیم. و دوم، تسلیم فرمان الهی هستیم، هرچی امر خدا داره انجام میدیم. رسول خدا لبخندی زدن فرمودن انتم علما حکما کادو ان یکونو من الحکمت انبیا، شما عالمید، شما حکیمید، شما به نبوت نزدیکید. بعد فرمودن که حالا یه چیزی هم من اضافه کنم، رسول خدا فرمودن اگر راست بگید مؤمنید، پس سه تا چیز رو توجه کنید. یک، فلا تبنو مالا تسکنون، خونهی که توش زندگی نمی کنید نسازید. انقدری دنبال دنیا باشید که میخواید ازش استفاده کنید، حرص نزنید. این یک علامت. دوم، ولا فرمود تجدو مالا تأکلون، چیزی رو که نمیخواید بخورید. ولا تحملو مالا تأکلون، چیزی رو که نمیتونید استفاده کنید انباشته نکنید. و سوم، و تقوا الله الذی الیه ترجعون، تقوای الهی داشته باشید. بعد رسول خدا از کنار این جمعیت رد شدن. ایمان خیلی ادعای مهمی. دو نفر اومدن خدمت امام صادق، روایت تو کافیه، گفتن یا ابن رسول الله، بالاترین عمل و بالاترین ارزش در اسلام چیه؟ امام صادق فرمود ایمان. گفتن یا ابن رسول الله علامت مؤمن چیه؟ علامت ایمان چیه؟ خیلی روایت مفصل، من نمیخوام بخونم. امام صادق فرمودن ایمان تو جوارح انسان تقسیم میشه. گوش ایمان داره، چشم ایمان داره، دست ایمان داره. فرض الله علی القلب ایمانا، فرض الله علی السمع ایمانا. ایمان قلب معرفته، ایمان چشم کنترله، ایمان گوش به حرام توجه نکردنه. خیلی مسئله مهمی است. لذا مسئله دومی که پیغمبر گرامی اسلام در این دعا از خدا میخوان ایمان، اعتقاد. ایمان اگر در کسی بود، روایت داریم خدا به مؤمن سه تا چیز سود میده. ان الله اعطى المؤمن ثلاث خصال. عزیزان، برادران، خواهران، اگر کسی باورش قوی شد، ایمانش قوی شد، اعتقادش قوی شد، حدیث داریم خداوند به مؤمن سه چیز میده: العز فی دنیا و الاخره، عزت دنیا و آخرت. چرا ائمه ما انقدر عزیزن؟ چرا انقدر محبوبن؟ چرا سالها و قرنها گذشته اینطور تو دلها جا دارن؟ چرا اینطور مردم تجلیل میکنن، تکریم میکنن؟ کار خداست. میفرماید خدا به مؤمن سه چیز میدهد: عزت در دنیا و آخرت. دوم فرمود المهابه فی صدور العالمین، ابهت در چشم مردم. دشمن از اینا میترسه. چرا انقدر دشمن کربلا جرأت نمیکردن مقابل امام حسین مستقیم بیان؟ خب اینا که اندک بودن، اینا چند برابر بودن، هزاران نفر بودن. چرا هیچ کس تو جنگ جمل و صفین جرأت نمیکرد مستقیم در حضور امیرالمومنین بیاد و با حضرت بجنگه؟ این همون اعتقاد و ایمان است که خودش فرمود درب خیبر رو با قوت جسم نکندم، با قوت الهی، با قوت ایمانی اون درب رو از جا کندم. خدا به مؤمن سه چیز میده: عزت، ابهت و الفلح فی الاخره، رستگاری در آخرت. خب این دومین حاجت پیامبر. من چون همه این هفتا رو میخوام بگم عبور میکنم. خدایا به ما در هلال ماه رمضان که نو میشه این هفت حاجت رو بده: الامن و ایمان، سوم و سلامه. سلامت کم نعمتی نیست. سلامت فقط سلامت جسم نیست، سلامت دین، سلامت روابط، سلامت عقیده. ما الان تو روابطمون جای سلامت نیست. رابطه ها جای ضابطه ها رو گرفته. به جای ازدواج رابطه های خیابانی گاهی انسان میبینیم. توی گفتارهامون گاهی سلامت نیست. حرفها گاهی سالم نیست. توی اندیشمون گاهی سلامت نیست. افکار گاهی شیطانیست.
در نوشتمون گاهی سلامت نیست. سلامت خیلی نعمت مهم نیست. ببینید شما سوره مریم رو باز کنید، همون آغاز سوره مریم، خداوند تبارک و تعالی راجع به حضرت یحیی و حضرت عیسی، دو پیامبر بزرگ الهی، عیسی ابن مریم علی نبینا و آله و علیه السلام و حضرت یحیی، قرآن کریم می‌فرماید اینها سه تا سلامت داشتن. جالب این آیه، سه تا سلامت داشتن حضرت یحیی و حضرت عیسی: سلامت ولادت، سلامت مرگ و سلامت حشر. و سلام علی، حضرت عیسی میگفت سلام بر من، یوم ولدتو، من سالم متولد شدم. یه انسان باید سالم متولد شه، لقمه حرام نباشه، زنا نباشه، فحشا نباشه. تولد سالم یک انسان وابسته به پدر و مادرشه که چطور برنامه ریزی کنن. و سلام علی یوم ولدتو، من گرچه پدر ندارم، گرچه به مادرم تهمت زدن، گرچه عجیب بود برای مردم چطور میشه یک دختری بدون همسر اولاددار بشه، ولی مردم بدانید و سلام علی یوم ولدتو، من تولدم سالم بوده. و یوم اموت، سالمم میمیرم. این مهمه، اینش دیگه دست ماست. سلامت تولد دست هیچ بچه‌ای نیست، چون خودش که به اختیار خودش به دنیا نمیاد، دست پدر، مادر، عوامل. اما سلامت مرگ دست من و شماست. و سلام علی یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا، سالمم محشور بشم. ممکنه بعضیا سلامت مرگ داشته باشن، سلامت حشر نداشته باشن. انقدر سنت بد از خودش گذاشته که تو قبرم مردم نفرینش میکنن. اینطور نیست که وقتی آدم میمیره کامل اعمالش قطع بشه، نه. بعضیا وقتی میمیرنم درود یا نفرین بر اونها قطع نمیشه. اگر سنت خوبی گذاشتن، اولاد خوبی گذاشتن، کتابی نوشتن، خدمتی کردن، مردم هی دعا میکنن، تو قبر برای این ثواب محاسبه میشه. اگر سنت بدی گذاشته، کتاب منفی نوشته، فیلم بدی ساخته، روش بدی بنیان گذاشته، نفرینش میکنن. ولذا انسان هم نیاز به سلامت دوران جنینی دارد، هم سلامت دوران دنیا و هم سلامت قبر. و السلام علی یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا، سلامت نعمت بسیار با ارزش و بسیار مهمی است که نبی مکرم اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله سومین حاجتی که در هلال ماه رمضان از خدا میخواد اینه. عزیزان، امروز پای سخن رسول الله نشستیم، امروز کلام و دعای آغازین ماه رمضان پیامبر رو داریم معنا میکنیم. اللهم، دعای رسول الله وقتی ماه رمضان شروع میشد، احله علینا، خدایا این ماه نو رو بر ما نو بگردان، ماه جدید رو با هفت حاجت: بالامن، امنیت، والایمان، اعتقاد، و سلام، سلامت، چهارم والاسلام، اسلام، تسلیم محض خدا بودن، مسلمان بودن. مسلمان کیه؟ مسلمان کسی است که سلم المسلمون من یده و لسانه، آزارش به مردم نرسه. مسلمان کیه؟ کسی که امر خدا رو اطاعت کنه، نهی خدا رو ترک کنه. اسلام، گرچه ایمان از اسلام بالاتره، خیلی ها مسلمان هستن ولی مؤمن نیستن، ولی باید توجه داشت اسلام اول است، ایمان بعد. اسلام گاهی به معنای شهادتینه، گاهی به معنای تسلیمه. اسلام به معنای تسلیم از ایمان بالاتره. مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه میفرماید اسلام به بعضی از معناهاش قبل از ایمانه، ولی به بعضی از معانیش بعد از ایمانه. اگر اسلام به معنای شهادتین باشه قبل از ایمان، اما به معنای تسلیم بعد از ایمانه. چهارمین حاجت پیامبر اسلام است. جریانی یادم اومد عرض کنم، برای اینکه ببینید چقدر بعضیا دین براشون اهمیت دارد. یه وقتی ابو طلحه انصاری رفت خواستگاری ام سلیم. ام سلیم مادر انس ابن مالکه، ازدواج کرده بود، فرزندی داشت به نام انس ابن مالک که روزی که رسول خدا آمد مدینه، هر کسی یک هدیه‌ای، سوغاتی، پیشکشی یا کلامی، بیانی، شعری، یکی شعر میخوان حضور پیغمبر، یکی هدیه میبرد، یکی خانه شو در اختیار قرار گذاشت. ایشون ام سلیم فقیر بود، دست پسرش انس ابن مالک رو گرفت که حدود 10 سالش بود، اوورد عرض کرد یا رسول الله، ایشون غلام شما، خدمتکار شما، ایشون تو این چند سالی که شما مدینه هستید خدمتکار شما بود، که حدود 10 سال انس ابن مالک با پیامبر بود، در سفر، در حضر، تو منزل رسول خدا. گرچه مع الاسف همین شخصیت بعدها در دفاع از امیر المومنین کوتاه آمد، با فرض اینکه بارها از رسول خدا شنید فضایل امیرالمومنین رو، و اینم خیلی مهم است، آقا سلامتی که اشاره کرد که انسان بتونه به جا سلامت اعتقاد داشته باشه، حرفشو بزنه. حالا عرض من اینجاست، این خانم ابو طلحه انصاری آمد خواستگاریش، ابو طلحه مشرک است، اومد خواستگاری این زنی که خواستگارای زیادی هم داشت به خاطر جنبه های مثبت زیادی که درش بود، تا آمد گفت هر مهریه و صداقی رو که بخوای من حاضرم برای این ازدواج و برای این وصلت قرار بدم. گفت ابو طلحه من یه مهریه تعیین میکنم، اگر قبول کردی من با تو ازدواج میکنم، و اون مهریه اسلام است. مسلمان شو، اسلام آوردن تو کابین عقد من، مهریه و صداق من، هیچ پولی هم نمیخوام. با اینکه فقیر بود، وضع خوبی نداشت، ابو طلحه هم پذیرفت، شهادتین گفت، مسلمان شد و این دو شخصیت با هم ازدواج کردن، که حالا خود داستان زندگیشون هم جالبه، من نمیخوام وارد بشم، میخوام اینو عرض کنم که یک خانم متدین مؤمن صداق و مهریه ازدواجش رو اسلام قرار میده. دخترانو پسران جوانی که توی ازدواجها دنبال مال، دنبال ظواهر، دنبال عناوین، اینو توجه داشته باشید. من نمیگم نباید معیارهای دیگه باشه، اما اول ببینید اعتقادش، باورش، اول ببینید پذیرش دینیش، دچار مشکل نشیم. بسیاری از این خانواده هایی که دچار مشکل میشن در مسئله ازدواج بعدن، یکی از دلایلش همین ضعف انتخاب در جنبه های عقیدتی است، دنبال بعضی از ظواهر رفتن و فراموش کردن اون حقیقت هاست. ابو طلحه انصاری آمده خواستگاری، ام سلیم پیشنهاد میده اسلام مهر من تا من این ازدواج رو بپذیرم. این چهارمین دعای پیغمبر، امن، ایمان، سلامت، اسلام و عافیت المجلله. خوب دقت کنید، پنجمین دعای حاجت پیغمبر در اول ماه رمضان بود، خدایا عافیت. ممکنه شما بگید عافیت همون سلامته، نه، عافیت از سلامت بالاتره. من ارجاع میدم عزیزان رو به دعای 23 صحیفه سجادیه، ببینید امام سجاد چطور دعا میکنه. اللهم صل على محمد و آل محمد. این دعای امام سجاد از دعای 23 صحیفه سجادیه، که عزیزان با صحیفه سجادیه بیشتر آشنا باشید، دعاهای صحیفه رو بیشتر بخوانید. این زبور آل رسول و این ادعیه ارزشمند، یکی از دعاهای که دعای 23 امام سجاد این است. البته تو ترتیبی که عرض میکنم، حالا امام رو رقم شماره گذاری دعا رو ایراد نفرمودن، تو ترتیب فعلی میفرماید البسنی عافیتک و جللنی عافیتک و حسنی به عافیتک و اکرمنی به عافیتک. ببینید چقدر امام علیه السلام رو موضوع عافیت تو این دعا مانور داده. حبلی عافیتک، عافیت دنیا و الاخره. عافیت یکی از نعمتهای بزرگ الهی است که اگر نصیب انسان بشه در دین انسان، در دنیای انسان، در آخرت انسان، موجب می شود خطرات و موجب می شود عوارض سراغ دین و دنیای انسان نیاد. لذا پنجمین حاجت پیغمبر این است، ولعافیت المجلله. ششم و دفاع الاسقام. خدایا سقم و بیماری رو از من دور کن. این دعای رسول خدا. ظاهرا فرق سقم با مرض اینه، مرض کلمه ایست که هم تو بیماری جسم به کار میره هم روح، ولی سقم بیشتر تو بیماری جسمی به کار میره. سقیم به آدمی میگن که از نظر جسمی مریضه. ولذا دفاع الاسقام، پیغمبر اکرم اشاره دارد به این که خدایا جسم منو در این ماه بیمار نکن. و آخرین دعای پیغمبر که من عرضمو تمام کنم، هفت حاجت رسول خدا در آغاز ماه رمضان از خدا میخواد: الامن و ایمان و سلامه و اسلام و عافیت المجلله و دفاع الاسقام، هفتم که بسیار حائز اهمیت، و الاون علی الصلاه و الصیام و القیام و تلاوت القرآن. خدایا توفیقم بده به نماز، به قرائت قرآن، به روزه حقیقی، به قیام در راه تو. اگه توفیق نباشد عزیزان، انسان تو هیچ کاری موفق نیست. والاون، اون به معنای یاری رساندن و توفیق الهی است. من به همین میزان اکتفا کنم. خلاصه عرضم این بود که ماه تقویت اراده، تقویت باور، ماه حریت و عتق و آزادی، ماه نشستن بر سر سفره کرامت و مهربانی و عظمت الهی، ماه بهره‌مندی از این همه فیوضات و این همه عظمت هاست. بیاییم سیره معصومین رو تو این ماه بشناسیم. دعاهای پیامبر، دعاهای امام سجاد، دعاهای امام رضا. امام هشتم میفرمود اگر کسی در این ماه آمرزیده نشود، ففی ای شهر یغفر، در کدام ماه؟ ماهی که همه چیز و همه شرایط درش فراهمه، اگر کسی تو این ماه زمینه آمرزش براش فراهم نشه، پس کی میخواد آمرزیده بشه؟ امام سجاد علیه السلام در آغاز این ماه عرضه میداشتن: اللهم الهمنا معرفت فضلهی و اجلال حرمته. خدایا به ما توفیق بده این ما رو بشناسیم، شبهاشو، سهرهاشو. برادران، خواهران، حالا که توفیق داره انسان سحر بیدار میشه، به نماز شب در دل شب در سحر اهمیت بدید. بعضیا میگن آقا ما سحر پا نمیشیم، روزه میگیریم، همون شب یه چیزی میخوریم. من روایت دیدم که فرشته ها دعا میکنن برای کسی که سحر بیدار شه ولو یک خرما بخوره. در حدیث دارد ولو یک خرمای لاغر، یک خرمای کوچک. در روایت دارد فرمود اگر کسی سحر بیدار شه، خود بیداری سحر موضوعیت دارد. نبی مکرم اسلام فرمودن اول ماه رمضان جبرئیل یه پرچمی میزند که روش نوشته طوبی لامت ینادون بالاسحار، درود بر امتی، خوشا به حال امتی که سحرها پا میشن با خدا حرف میزنند. ولو دو رکعت شده تو دل شب قبل از اینکه اذان صبح گفته بشه نماز بخوانیم، و این در واقع فیض بیداری سحر رو برای خودمون ثبت کنیم. بیش از این تصفیه فراهم نکنم. یک جمله هم، اولین جمعه ماه رمضان است، از همینجا سلامی عرض کنم خدمت آقا و اربابمون ابا عبدالله الحسین علیه السلام. از مستحبات روز ماه رمضان زیارت امام حسین است، هم شب اول، شب نیمه، شب پایان، شب قدر، عید فطر، به مناسبت های مختلف زیارت ابا عبدالله علیه السلام وارد شده است. منم از همینجا این صبح روز جمعه، آغاز این جمعه ماه رمضان، یه سلامی عرض کنم. انشاءالله با نابودی دشمنان از نزدیک بریم کنار قبر آقا و اربابمون، عرض ارادت کنیم، همه با هم سلام میدیم و انشاءالله میریم به استقبال اذان و نماز. السلام علیک یا ابا عبدالله و على الارواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت و بقي الليل والنهار ولا جعل الله اخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى اولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين خدایا به عظمت این ماه، به عظمت نزول قرآن در این ماه تو رو قسمت میدیم در ظهور آقامون و مولامون حجت ابن الحسن تعجیل بفرما. خدایا به همه ما توفیق درک حکومت امام زمان رو عنایت بفرما. خدایا به مقربان درگاهت تو رو میخوانیم، به همه ما نعمت امنیت، ایمان، سلامت و اسلام، عافیت و اعتقاد عنایت بفرما. خدایا در این ماه ما رو ببخش و بیامرز. خدایا توفیق درک فیوضات این ماه، مخصوصا توفیق درک شب قدر رو در این ماه به همه ما عنایت بفرما. خدایا کشور ما، نظام ما، تمامیت ارضی ما، استقلال و آزادی ما، رهبر عظیم و شأن ما، سلامت، عزت، عنایت بفرما. همه اموات، گذشتگان، شهدا، اموات این جمع، علماء تازه گذشته، امام عزیز، از این جلسه روحشون بهرمند بگردان. خدایا حاجت حاجتمندان برآورده به خیر بگردان. همه بیماران، بیمارانی که بستری‌اند، بیمارانی که امسال نتونستن روزه بگیرن، جانبازان عزیز، اطفال بیمار، جوانها و نوجوانهای بیمار، سرطانی‌ها، همه بیمارا رو خدایا از خزانه غیبت در این ماه امنیت و سلامت آنگونه که صلاح میدانی شفا عنایت بفرما. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.